عامش مقدار و معنی خاصش هم دارن دیگه. حالا شما خونه این شنده جن خودش وجود باشه، خب اون وقت چی؟ اگه خودش جنس وجود باشه بعد چی فرمودی؟ مقوم نوع باشه. خب اون وقت میگید وقتی خودش وجود باشه دیگه احتیاج به فصل نداره، درسته؟ این فرمایش درسته، دیگه احتیاج به فصل نداره، و حال اون که جنس احتیاج به فصل دارد معلوم میشه نمیتونه جنس وجودی باشد دیگه. این همون شکل دوم قیاس هست دیگه. پس این که عینیت جنس داشته باشد، جنسش وجودی باشد، این میتونه به استدلالهای مختلفی باطل باشه. یکی از استدلالهاست همین چیزی که حضرت عالی فرمود، خودش یه استدلال میتونه باشه دیگه، که جنس احتیاج محصل دارد، وجود احتیاج محصل ندارد، معلوم شد جنس نمیتونه وجودی باشه. توی ببینید مرحوم الله صدرا که اومد یه نظریه رو مطرح کرد که اون نظریه توی بحث‌های فلسفی و منطقی مورد نقد و بررسی هست. اون که ایشون گفت فصل یک حیثیت وجودیه، ولی در تفکر مشایی فصل حیثیت وجودی نیست، چون که تحصل نوعی میبخشه نه تحصل وجودی. اگه فصل فعلیت بخش بود میتونستیم بگیم فصل حیثیت وجودیه، ولی چون ما فصل رو اصلا حیثیت تشخص بخش و عینیت بخش و اینها حکما و منطقی ها به حساب نیاوردن، این رو میگن فصل تحصل نوعی میبخشد، یعنی حیوان را تبدیل میکند به انسان. همین. اما این انسانه که دیگه خودش برای عینیت داشتنش احتیاج به عینیت داره دیگه. همین جهت فصل میشه یک حیثیت ماهوی که تحصل نوعی میبخشد نه تحصل وجودی. این نکته رو ملا صدرا گفته بود، بعد بهش مناقشه هم شده. البته خب یه طیفی از حکما هم حرف ایشون رو پذیرفتن. منظورم این است که منطقی ها خیلی شفاف گفتن آقا فصل تحصل نوعی میبخشد به جنس، نه اون تحصلی که عینیت دارد. اون تحصلی که عینیت دارد تحصل تشخصیه، این تحصلی که فصل به جنس میده تحصل نوعی است. این تبدیلش میکنه به یک نوع. خب عرض کنم که ما خیلی از تغییر و تحول کلاس اطلاع نداریم که چطور شده کلاسمون. آقای حیدری تشریف دارید که آقای عربزاده میاد دیگره. آها تو ایتا برای من پیام میفرسته. آقای حبیبی این نمیاد. آقای لطیفی،
آقای حبیبی چند روز نیست
ولی میاد. داره آقای کهن ترابی ایشون هم چند روز نمیاد، نیومده. آقای رحمانی، آقای رضایی دیروز نبودن ولی آقای نوروزی آقای نوروزی میاد این ور میشینه. آقای عربزاده شما هستین؟ آقای عربزاده شما هستین؟ خیلی خوب. آقای زارعی هستش؟ این همیشه جلوی چشمای من اینجا نشسته. آقای جمشیدی نمیاد. آقای نادری آقای موسوی، سید امیر موسوی رضوی است به نظرم. آره اون چند روزه که نیومده. آقای سوری ایشون هم با چند روزه نیومده. آقای حسین خانی، آقای حسین خانی، آقای سبحانیان از داری هستید. آقای ملکی آقای فلاح که نمیاد، یعنی غیر حضوری شدم. آقای ابراهیمی،
آقای ابراهیمی دیروز بودم.
آره اون میاد. آقای زعفری، آقای خالقپور، آره نه آقای زعفری هم میشه، آقای خالقپور، آقای فاضلی
امروز
نیومدن ولی میان. آره آقای کرد زنگنه میاد. آره آقای لطیفی هم که اصلی هستید. آقای ابراهیم زاده آقای افضلی کلن نمیدم. آقای باقری اونم کلن نمیاد. آقای محمدزاده کلن نمیاد. آقای ربانی خب یه پیامک برای شما بفرست میدید چجوری؟ شما را ازش نداری؟ خیلی خوب. آقای موساپور
هم کامل اومدن
نمیدن. آقای دلاوری نیستن، یعنی غیبت زیاد داره؟ آها. آقای افتخاری
آقای ربیعی
آقای شیخ تبار
ایشون حاضر میشن برای مدرسه.
آره آقای شیخ تبار. آقای کارآموز کلن غایب بودن. آقای مجیدی بله
ایشون کلن غایب.
کلن آقای معصومی کیا
ایشون هم همینطور.
آقای عبدالملکی ایشون یه دو چند روزه نیومده که اصلا تو اسمشو به نظر اونجا ننوشته. آقای عظیمزاده
اینجا ندارم.
آقای اون ابوذری خیلی خوب. خب بله هست. آها خیلی خوب.
آقای رضوی زاده
رو من اینجا نگفتم.
ظاهرم
خب رضوی زاده.
آقای علی غلامی آقای محمد حسین فربهی آقای جواد خانقلی آقای محمد یاسین بخشی آقای فرجی.
آقای فرجی و من اسمتون الان نداشتم اینجا. خیلی خب عرض کنم که آخر سر میان حضور میزنن. اینجا ما چند نفر رو آقای رحمانی نیستش نه؟ آقای رحمانی، آقای زارعی از داری هستین دیگره؟ خب عرض کنم که شما یه توضیح میتونید درباره نفس الامر بدید؟ در ظرف متناسب با خودش، یک از همون معنی لغویش استفاده کرد دیگه، نفس امر خود اون شی، یعنی ثبوت متناسب با خودش. خب البته این که گفتید مادی که باید تحقق عینی داشته باشه، اینا رو کنار هم دیگه گذاشتید، طبیعتاً میتونه عینی مادی باشه، میتونه غیر مادی باشه. مثلا فرض کن که شما اگه اصالت وجودی باشی، به شما بگن ماهیات در خارج هستن یا نیستن، شما چی میگی؟ خارج را پر کرده، ببینید خارج را پر کرده اون عینیت. خوب نه ماهیت. خوب یه تتمه میخواد، یعنی یه چیزی بعد شما اینجا ادامه بدید، یه حرفتون رو بعد تکمیل بکنید. تا اینجا خیلی خوب بود. بعد مثلا فرض کن شما اصالت وجودی هستی، اگه وقتی کسی شما رو دعوت کرد به چلو کباب، بعد به نون و پنیر داد، بعد بگه که اصالت که با وجود است، وجودم که قائل به وحدت تشکیکی هستیم که سنخشون واحده، نون و پنیر و چلو کباب که ماهیاتن، ماهیاتم که تو خارج نیست، پس طبق نظر شما اصالت وجودی ها چه شما رو دعوت کنم به چلو کباب، چه دعوت کنم به نون پنیر. آثار مختلف بار میشه. خیلی ممنون، خیلی خوب بود آقای زارعی. آقای فرجی، این میتونید فرمایش آقای زارعی رو تکمیلش بکنید؟ ببینید نکتهشو گفتم، خب بالاخره عینیت عوارض شخصیه داره، آثار متفاوت پیدا میکنند، این درسته، ولی بیا با ادبیات ماهوی اگر بخوایم در تفکر اصالت وجود صحبت کنیم، میگیم چیشون با هم دیگه فرق داره؟ خب اون وقت حالا شما بالاخره ماهیت الان چه جوریه؟ هست نیست؟ اگه هست که چطوری شما میگید اصالت با عینیت؟ چی جوریه؟ یعنی فقط تو ظرف ذهنه الان؟ پس تو خارج، یعنی مثلا شما رو دعوت کردن به، میخوام ببینیم این چلو کباب مسئلهش حل بشه، اگه شما دعوت کردن به چلو کباب بعد نون پنیر دادن، بعد شما میگن خب تو ذهن چلو کباب که هست، شما چی میگه؟ من اون کلمه ای که تو ذهن خودم هست رو میخوام بگید شما. آقای عربزاده، شما که از فلاسفه کلاس ما هستی، آقای بفرما چی جوریه مثلا این ماهیت بالاخره هست نیست؟ اگه نیست پس چه فرقی بینه چرا کباب و نون پنیر هست؟ مبعضایش چیه؟ آفرین، ببینید این یه دونه کلمه رو ما میخواستیم شما بگید. ببین عینیت اون چه که خارج رو پر کرده عینیته، ولی خب هر عینیتی یه ظرفیتی، یه حدی، یه اندازه‌ای داره که شما از ظرفیتش، حدش، اندازش میگی چیستیش اونه. بنابراین عینیت چلو کباب با عینیت نون پنیر حدودشون با هم دیگه فرق دارن، ظرفیتشون با هم دیگه فرق دارن، لذا آثارشون با هم دیگه متفاوت هستن. خب حالا بر اساس همین مطلبی که گفتی، من الان بالاخره متوجه نشدم این ماهیت هست تو خارج یا نیست. الان چی جوری به من میگی الان هست یا نیست؟ چی؟ فواره میره بالاش به شکل یک گل در میاد. خب آفرین،
همش آبه،
همش آبه،
اما اون به شکل گل در اومدنش ماهیت
شده.
پس ماهیت مولدهای خارجی داره، اما چیزی از متن واقعه رو کنه.
دقت کردید؟ پس اگه کسی گفت که بالاخره هست یا نیست، میگه مگر منظورتون از هستی متن؟ نه نیست، اما به هر حال این متن یه حدی دارد که ما از اون حدش بتونیم این ماهیت رو انتظار بکنیم. بنابراین ماهیت هست به هستی متناسب با خودش. یعنی چه؟ یعنی این که این عینیت تا اینجاها اومده دیگه بیشتر نیومده، به این اندازه هست. این چه من باشم ذهنم تصورش بکنه چه تصورش نکنه، به هر حال این فواره به همین اندازه فشار آب داره. می‌بینی؟ پس آیا ماهیت هست تو خارج یا نیست؟ میگیم به هستی مرد نه، اما به هستی این که بالاخره یه حدی داره، یه اندازه‌ای داره، یه ظرفیتی داره، این وجوده بالاخره ظرفیت دارد، با اون وجودی که ظرفیتش با این فرق می‌کنه، فرق می‌کنه. این چلو کباب و نون پنیره. و با اون وجودی که اصلا ظرفیت و اندازه و حد و مقدار ندارد باز فرق میکنه. اینی که اندازه و مقدار دارد آثارش هم مقدار دارد، اونی که اندازه ندارد صفاتی که بهش نسبت میدیم هم اندازه ندارد. چرا؟ چون که اصلا اندازه ندارد که بگید چقدر مثلا کمالاتش چقدره. میگیم قدر اصلا ندارد، چون اصلا از کلن از قدر بیرون است دیگه. وقتی از قدر بیرون باشن دیگه نمیشه گفت چقدر. آفرین، خیلی ممنون آقای عرب شده دیگه. شما اثبات کردید که
ماهیت بدون وجود ما نداریم، ولی اثبات میتونیم بکنیم که وجودی هست بدون ماهیت.
ماهیت بله هست.
اثبات کردیم که موجودات دو جور هم، یه سری وجود بدون ماهیت هست، یه ماهیت هست که بدون
وجود بدون ماهیته. آره دیگه، ما الان تو همین بحث همه زحمت ما تو اصالت وجود همینه دیگه، که در بحث الهیات برسیم به این که ما یه عینیتی داریم که حقیقت وجوده. همین. وقتی حقیقت وجود شد میشه کامل مطلق. چرا؟ خب چون اندازه نداره که شما به اعتبار اندازش بگید که لیسه، یه لیسه بهش نسبت بدید دیگه، یه مفقودی رو بهش نسبت بدید، بگید این واجد، این مفقود است، دارای این نداشتنیه، این نیست. وقتی کامل و مطلق شد، بنابراین باید مالک ماسوای خودش باشه، چون اگه مالک ماسوای خودش نباشه یه لیسه میخوره. به این لیسهش میگیم چی؟ یه حد خورده، یه اندازه برده. بنابراین اگر حقیقت وجود باشه همچنانی که کامل و مطلقه، حتما باید واحد باشه، یعنی ماسوا مقهور او باشن، او قاهر بر ماسوا باشن. وقتی که ماسوا مقهورش بودن پس ملک او هستن، غیر از این که ملک او هستن موجب میشه که ملک او هم باشن. بعد وقت میگیم لمن الملک الیوم، امروزی که همه حقیقت ها روشن شده، لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. اینا همه بود، ولی خب تو در دوران غفلت زندگی میکردی. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. الان تیز شد چشات، قشنگ میبینی. خب الان که امروز تیز شد و میبینی، لمن الملک الیوم، بعد چی میگی؟ لله. الله یعنی چی؟ یعنی ذات مستجمع جمعی صفات کمال. در ادبیات فلسفی بهش میگیم کامل مطلق. تو ادبیات دینی بهش میگیم ذات مستجمع جمعی صفات کمال، تو ادبیات فلسفی بهش میگیم کامل مطلق. لله الواحد، لله الواحد. وقتی که کامل مطلق باشد پس باید واحد باشد، هم عرض نداشته باشد. خدا یکی، منم یکی، معاذ الله. خدا یکی، اینم یکی. نه، اینجور نیست. پس خدا امثال میشه واحد. وقتی شد واحد پس بقیه، پس خدا امثال میشه قاهر، ما بقیه میشن مقهور. لله الواحد القهار. پس وقتی هم عرض نداشته باشد میشه قاهر بر ما سوای خودش. وقتی شد قاهر بر ما سوای خودش، ما سوا میشن مقهور. وقتی شد مقهور، ملکشون برای خدای متعال است دیگه، یعنی سلطنتشون در کارهایی که انجام میدن در همه اینها، ملکشون به خدای متعال است دیگه. پس میگیم لمن الملک الیوم، لله الواحد القهار. ما تو این بحثای اصالت وجود در حقیقت میخوایم برسیم به حقایق هستی که یه بخشش تو الهیات آشکار میشه و صفاتش که برای ما مهمترین است، لذا اسم حکمتمون رو گذاشتیم حکمت الهی. یه بخشش هم در مباحث نفس آشکار میشه، اونجایی که درباره تشکیک در مراتب نفس و فلان این حرفا صحبت میکنیم. یه بخشش هم درباره قوانین حاکم بر هستی آشکار میشه. اینا همشون توی اونجا آشکار میشه. اینجاها پایه‌هاش رو اگر شفاف نکنیم، اونجا آدم توش میمونه که در حقیقت چی میخوایم بگیم اونجاها. ممنونم آقایونی که پاسخ دادن، آقای زارعی و آقای عربزاده از علمای کلاسمون. انشاءالله ما بعد از پایان بدایه چند نفر فیلسوف به جهان بشریت تحویل میدیم. آره هستن به حمدالله فلاسفه کلاس ما. ممنونم. انشاءالله بحث رو روان بکنید. باز سوال میکنیم از آقایون که ابهامی نمونه. باز هم تأکید میکنیم اگر یه وقت عرایز بنده ابهام داشت، وجهی درش دیدید که جای اشکال دارد، بیان بنده قانع کننده شما نبود، حتما پیگیری بکنید و خدای متعال مقدر بکنه توفیق بده. من بنام این هست که بالاخره یه به شکلی اینا رو حلشون بکنیم دیگه. حالا اگر بین راه ها و اینها نشد، باز با هم دیگه یه قرارها رو بگذاریم که انشاءالله اینا رو دربارش صحبت بکنیم. خب من هم از همه شما ممنونم که به حرفای من گوش میدید. انشاءالله که غیر از گوش دادن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کل شیء ینقص بالانفاق. الا العلم فانه یزید. هر چیزی رو که شما به دیگران بدی، حداقل همون موقع که داری اعطا میکنی خب کم میشه دیگه ازش. مگر علم که وقتی به دیگران اعطا میکنی، همین که داری اعطا میکنی برای خودت داره زیاد میشه. چون امیر مومنان علی علیه السلام فرمودن اعون الاشیاء علی تزکیت العقل چی؟ التعلیم. این وقتی به دیگران تعلیم میدی، عقلت چی میشه؟ تزکیه میشه دیگه. به خاطر همین است حتما سعی کنید یه گوش بیکار پیدا کنید. گوش بیکار پیدا کنید، قشنگ حرف براش بزنید، بحثای فلسفی رو منطقی رو بحثا رو براشون تقریر بکنید. چون با انفاق شما علم شما چی میشه؟ ازدیاد پیدا میکنه دیگه. اصلا کلمه تزکیه معناش همین است دیگه. تزکیه یعنی حذف کردن زوائدی که منجر به رشد بشود. پس هر چیزی کم میشه با اعطا کردن به دیگران، مگر علم که وقتی اعطا میکنی به دیگران، همین اعطایش منجر به ازدیادش و رشدش میشه. انشاءالله این فرهنگ که از جمله فرهنگ های دینی ما هست در بین شما هم رایج بشه. هر کدومتون یه تدریس خرد داشته باشید، به یه نفر، به دو نفر، یه کسی رو پیدا بکنید، یه افغانی تو حرم، سر چهارراه، سر فلکه، یه کسی پیدا بکنید که چیکار بکنید؟ بشینید براش تقریر بکنید این حرفایی رو که توی کلاس ها یاد گرفتید، تو بحث فلسفی اینها یاد گرفتید، براشون تقریر بکنید ان شاء الله. ما بحثمون درباره ثبوت نفس الامری بود. مرحوم علامه طباطبایی فرمودن ثبوت نفس الامری یعنی ثبوت متناسب با هر چیزی. اگر عینیت، خب ثبوتش متن پر کنه. اگر حد، به این است که یه متنی داشته باشیم که یه حدی داشته باشد. اگر هم که از صفاتی است که از نسبت سنجی ها انتظار میکنید، خب حقیقتا اون نسبت سنجی ها توش وجود داشته باشد، یعنی این عینیت مبدئیت صدور داشته باشه، بخیر یه چیز از اون صادر شده باشد که بهش میگه علت. اگر یه چیزی از اون صادر شده، اون وقت ما میگیم واقعا علته. اگه یه کسی گفت واقعا علته، الان این برو برای من یه چند تا مثلا علت از سر شما بخر بیار ببینم، میگیم نه چند تا بخر نداره. این حیثیت صدوری اگه داشته باشه، ما به این حیثیت صدوری میگیم چی؟ علیت. این که تقوم به غیر دارد، به این حیثیت میگیم معلولیت. به این حیثیت عدم الانقسام میگیم وحدت. به حیثیت انقسام میگیم کثرت. این واقعا منقسمه، لذا واقعا کثیره. این واقعا غیر منقسم اگر باشه، واقعا واحده. اگه واقعا فعلیت داشته باشه بهش میگیم بالفعل. اگه واقعا قوه یا یه چیزی رو داشته باشه بهش میگیم بالقوه. پس نه اینکه بالقوه یه تیکه‌ایش هست، من بخوام زیر تیغ جراحی برای تو اون تیکه بالقوه رو در بیارم به تو بدم دست تو، یا تیکه علت رو در بیارم بدم دست تو. اینا از حیثیت‌های تحلیلی هستن که وجودشون به عین موضوع خودشون هست، نه اینکه به یک وجود منحاز مستقلی در خارج تحقق داشته باشن. اینو مرحوم علامه طباطبایی فرمودن. بعد مرحوم علامه فرمودن پس مطلب اولی که گفتیم اقسام سگانه ثبوت بود، این مطلب اول بود. بحث نفس الامر را که مطرح کردیم، بحث ثبوت های سگانه را گفتیم، بعد ثبوت قضایا در عقل مجرد رو نقد کردیم، گفتیم این نمیتونه ملاک باشه برای مطابقه یک قضیه. ما الان صحبت ما این است که شما که میگید این قضیه مطابقه با واقعه، واقعش چیه؟ بعد کسی میگه واقعش یه قضیه دیگه است که اونم حیثش حیث حکایی است. میگه خب اگر یه قضیه دیگه باشد که حیثش حیث حکایی باشد، باز دوباره سوال میکنیم که صدق اون به چی هست. پس در هر صورت ما باید یه جوری واقع رو تحلیلش بکنیم به طوری که واقعیت متنی بتونه مطابق خارجی قضایای ما باشد. اینو مرحوم علامه طباطبایی فرمودن. بعد از اینکه این مطلب رو گفتیم، مرحوم علامه می‌فرماید قضایا بر دو قسم هستن. یک، قضایای خارجی. قضایای خارجی یعنی مطابقش در خارج است، مطابق آن در خارج است. مثل موقعی که میگید همه کسانی که توی این کلاس ما هستن، اینا همشون ساعت 7 صبح اومدن، ببین یه قضیه خارجی است دیگه، بعد همه اون کسانی که تو کلاس ما باشن داشت هم 7 صبح اومده باشن، میشه یه قضیه صادر. پس مطابق آن در خارج است. گاهی از مواقع ذهنی است، یعنی مطابق آن در ذهن است، مطابق آن در ذهن است. حالا اون مطابقش در ذهنه میتونه اون مثالی که میزنید، مثلا فرض کنید میگید کلی یا ذاتی است یا عرضی، کلی یا ذاتی است یا عرضی. اینجا ببینید این موضوعش اصلا جاش تو ذهنه، کلی اصلا جاش تو ذهنه دیگه. این حکم ذاتی و عرضی هم دوباره از احکام ذهنی هستن، دارید این دوتا حکم ذهنی رو دارید برای این بار میکنید دیگه. یعنی الان مطابقش تو ذهنه دیگه، یعنی وقتی میگی کلی یا ذاتی است یا عرضی، خب بعد مفهوم کلی یا ذاتی باشد یا عرضی باشد که قضیه شما صادق باشه. ممکنم هست که شما موضوعتون تو خارج هم هست، ولی الان دارید درباره یه حکم ذهنی صحبت میکنید. مثل اون موقعی که میگید انسان مفهوم کلی است، اینجا خود
کلی که موضوع قضیه قبلی بود، این خودش اصلا تو خارج نمیتونه تحقق داشته باشه، چون از عوارض مفهومه. ولی این انسان میتونست در خارج تحقق داشته باشه، ولی نه به حیثیت مفهومیت، به حیثیت عینیت. بعد میگه این انسان مفهوم کلی است، معلوم میشه داری درباره یک حیثیت ذهنی انسان صحبت میکنه، نه حیثیت خارجیش. از این حیثیتی که وقتی شما به طبیعت انسان نگاه میکنید بعد مفهوم بشه، قابل صدق و از زید انبک خالد هست، بهش میگه چی؟ یک مفهوم کلی است. اینجا درسته این موضوع قضیه شما میتونه یک موضوع خارجی باشه، ولی حکم قضیه شما یک حکم ذهنی است. اینجا هم اگر قرار باشه صادق باشه، باید مطابق آن توی ذهن باشه، یعنی باید حقیقتا مفهوم انسان یک مفهوم کلی باشه تا قضیه شما صادق باشه. بله، حمل اولیه به اعتبار موضوعشه. بله دیگه، میشه حمل اولی. بعد مرحوم علامه یه مورد سوم رو دیگه ایشون مطرح نکرد، دیگه واگذار کرده است به قدرت فلسفی خود شما، و اون این که بعضی از قضایا هستن مطابقشون رو نمیتونی بگی خارجیه، نمیتونی بگی ذهنیه، مثل قضایای حقیقیه. ببینید دو زوجه، کجا؟ هر کجا فرق نمیکنه. تو خارج اگه دو باشه زوجه، تو ذهنم اگر دو رو تصور بکنی بازم چیه؟ زوجه. تو ناکجا آبادم اگر دو تحقق پیدا بکنه بازم زوجه. تو وسط جهنم هم اگر دو تحقق پیدا بکنه زوجه. تو وسط بهشت هم اگر باشه زوجه. تو عدمستان اگر دوی ثبوت پیدا کرد زوجم هست. ببینید؟ یعنی حکمش یه حکمی هست که ناظر به متن حقیقتشه، اما از خارج و چی؟ و ذهن دیگه. این اصطلاح هم بهش میگن حقیقیه. حقیقیه یعنی اعم از این که در ذهن باشد یا در خارج باشد یا در هر ظرف ثبوتی که فرض بکنید ثبوتی پیدا کرده است. هر ظرف ثبوتی و وجودی مثل قضایای حقیقیه، مطابق آن اینجا ها این عبارتش رو درست کنم برای شما. حقیقیه مطابق آن هر ظرف ثبوت است. مثل موقعی که میگید دو چیه؟ دو زوج است. اینجا هر کجا که دو رو داشته باشید زوجیت هم دارید. تو خارج باشه زوجه، تو ذهن باشه زوجه. فرض کنید یه جایی دارید به نام ناکجا آباد که نه ذهن نه خارجه، میگم اگر دو تحقق پیدا بکند تو اون ذره که نه ذهن نه خارجه هست، من زوجم هست، چون زوجیت از تحلیل خود دو در میاد. این نشونه یک قضیه حقیقی مطابق آن هر ظرف ثبوت است. اینو دیگه مرحوم علامه طباطبایی بهش اشاره نکرده دیگه، اساس حرفشو گفت دیگه. اساس حرفش این است که مطابق هر قضیه‌ای واقع متناسب با خودش است. این تای حرفش. اگر قضیه خارجیه مطابقش خارجه، اگر قضیه ذهنیه مطابقش ذهنیه، اگر قضیه حقیقیه است مطابقش هر ظرف ثبوت است. هر کجا که شما فرض کنید که ثبوت است اونجاها مطابقش است. بفرمایید.
تعریفی
نه شرح اسمیه، چون که تعریف منطقی اگر بخواد به جنس و فصل باشه اینا از مفاهیم تحلیلی انتزاعی هستن دیگه. خود نفس الامر هم جز مفاهیم فلسفی است دیگه. یک کسی این آقای خدا رحمت کنه، آقای محمد رضا حکیمی، ایشون توی کتابهاش چند دفعه تا حالا این مطلب رو گفته. گفته آیت الله بروجردی گفته است که از به کار بردن اصطلاحات فلسفی هم پرهیز بکنید، چون موجب می شود که حقایق نفس الامریه را خوب درک نکنید. خب بفرمایید. درسته.
اگر در هر ظرف محقق بشن اون ثبوتشون وجود خواهد داشت، اگر در ذهن باشه خارج باشه. الان دو که فرمودید زوج است، بله در ظرف ذهن هم دو زوج هم در ظرف خارج هم دو زوج هست. حالا ظرفی غیر از ذهن خارج تصور میشه که
ظرف حقیقی نه، ولی ظرف فرضی چرا دیگه؟
مثل چی؟
فرض دیگه، فرض که مثل نداره. من فرض میکنم یه جاییه که نه ذهن نه خارجه، میگیم نمیشه. آره دیگه، میگیم نمیشه دیگه. میگیم حالا اگر فرض کنیم بشه، اصلا محال دیگه. حالا فرض محال، اگه تون عدمستانه اگر دو تحقق پیدا کرد، یه الان زوجه یا زوج نیست؟ این زوجه دیگه. اگه تو عدمستان هم دو تحقق پیدا کرد چیه؟ زوجه دیگه. چرا؟ خب چون ناظر به فرض ثبوتش هست دیگه. منطقی ها هم علم پایه رو همین قرار دادن، گفتن ببینید اینو علم پایه قرار بدید، درباره هر چی میخوای ثبوت کنی از اینجاها شروع کن، از قضیه حقیقیه که صرف ثبوت موضوع موجب ثبوت محمول میشه از اینجا شروع کن، که دیگه قضیه بطلان بردار نباشد. وقتی قضیه بطلان بردار نبود، صدقش تو خود ذاتش وجود داره دیگه. بعد اینو پایه معلوماتت قرار بده، از اینجا شروع کن ساختمان فلسفه و علوم بشری که یکی بر پای اون قرار بده.
خارج کجا؟
خارج یعنی خارج از قضیه دیگه، یعنی خارج از حکایت.
در مطابقان در خارجه، خارجی یعنی اینجا
به خارج یعنی حیث ترتب و آثار. تو بحث وجود ذهنی و خارجی انشاءالله توفیق بشه این مطلب رو میگیم، که خارج و ذهن دوتا ظرف نیستن، بلکه دو نحوه وجود هستن دیگه. نحوه وجود گاهی حکایی است، گاهی نحوه وجود حقیقی است. اگه نحوه وجود حقیقی باشد بهش میگیم خارج، اگه نحوه وجود حکایی باشد بهش میگیم ذهن. بنابراین وقتی میگیم خارج یعنی همون ظرفی که حیث ترتب آثار است و ظرف منشأ آثار واقعی است و امثال این حرفا، اینو میگیم. این هر کسی تو این کلاس هست چه اینو چنان، این مربوط به ظرف نفس الامر، ظرف واقع عینیه دیگه، چون تو کلاس هست. کلی یا ذاتی است یا عرضی، این تو ظرف حکایت است. انسان مفهوم کلی است، این تو ظرف چیه؟ حکایت. ایلوزشون فهمید به حمله اولینه، به حیث حکایش اینجور هست دیگه. دو زوج است، میفهمید به حیث حکایش، میگیم به حیث حکایش هم همینطوری. به حیث واقعش اگه دو تا سیب داشته باشی زوجه، یعنی منقسم متساوی است، میگیم بله دیگه. اگه دو رو تصور کنید زوجه، یعنی منقسم متساوی، بله میگیم بله دیگه. بنابراین میبینید الان نسبت به اینجاها میتونیم بگیم حیث حکایت، ولی اینجا دیگه نمیتونیم بگیم به حیث، یعنی مقیدش کنیم به حیث حکایت دیگه نمیشه مقیدش بکنیم دیگه. میگیم اونجا هم هست، خارج هم هست، هر جایی که فرض بکنی هست. اصلا تو عدم اگر بشه این باشدش، مثلا زوج و به همین کیفیت. خدا حکیم است، خدا حکیم است، خدا حکیم است. خب یه گزاره فلسفی نیست. واجب الوجود به ذات حکیم است یه گزاره فلسفیه که یه گزاره حقیقی است دیگه. نه، خود خدا رو اله یک قضیه خارجی است دیگه، چون اله یک واحد شخصی است دیگه. مثل این است که بگی زید مثلا حکیم است دیگه. اما اله به معنای یک مفهوم فلسفی، یعنی هر حقیقتی که مستحق پرستش باشد، این یه گزاره حقیقیه میشود دیگه. خب عبارت ملاحظه فهمید، بعد انشاءالله فرصت شد در خدمتتون هست. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود توضیح ذالک ان من القوایا ما موضوعها خارجیون، موضوعش خارجیه، به حکم خارجی، حکمش هم درباره همون خارجه، که قولنا الواجب تعالی موجودون، واجب تعالی موجود است. اینجا مرحوم علامه چون اصلا به حقیقی اشاره نکرد، تمام گزاره های که حقیقیشون به اعتبار متن العینیت هستن، همه اینها رو جز قضای خارجیه به حساب آورده است دیگه، چون به اعتبار متن العینیت هست ازش اینجوری تعبیر کرده است. و الا ما در ادبیات منطقی به الواجب تعالی موجودون میگیم یه گزاره تحلیلی حقیقیه، هر چیزی که وجودش واجب است به ضرور موجود است. این یه گزاره کاملا چیه؟ تحلیلیه. مرحوم علامه به اعتبار متن عینیت و اصالت وجودی نگاه کرده است، میگه یک قضیه چیه؟ خارجی است دیگه، یعنی در متن خارج واجب تعالی عینیت دارد به این اندازه. نه اعتبار نمی کنیم،
حقیقی است یا نیست دیگه.
آره حقیقی است، وقت این حقیقیه حتما خارجی هم هست، این حقیقیه حتما ذهنی هم هست دیگه. یعنی این حقیقیه حتما تو خارجم صادق است و حتما نسبت به ذهنم چیه؟ صادق هست دیگه.
خب چون دو تاشو داره نمیگه خارجی است.
درسته.
صفات دو تاش داره.
بله نیست فرض.
حقیقی است.
بله دیگه، بعد بگیم حقیقی است دیگه. به تعبیر دیگه واجب الوجود موجود است. به دو شکل میتونیم نگاهش بکنیم. یه وقت هست میگیم اون عینیتی که حقیقت الوجود هست و تو خارج است، اون موجود است، میشه خارجیه. یه وقت هست میگیم هر چیزی که وجودش ضرورت داشته باشد موجود است، میشه یک قضیه چی؟ حقیقیه. بنابراین میخوام بگیم این قضیه رو به هر حیثیت فلسفی که تحلیلش کردید ممکنه خارجی باشه یا ممکنه چی باشه؟ حقیقیه باشد دیگه. ما تو فلسفه اینو حتما باید حقیقیه بگیریمش، چون داریم درباره مفاهیم تحلیلی صحبت میکنیم. میگیم هر چیزی که وجودش ضروری باشد حتما موجود است به ضرورت دیگه. اینجا مرحوم علامه درباره اون واجب الوجود به ذات خارجی صحبت کرده، این همون که متن عینیت است و حقیقت وجود است، پس میشه یک قضیه چی؟ خارجیه. پس به هر کدوم از معنا که نگاش بکنیم، به یک معناش میشه خارجیه، به یک معناش میشه چی؟ میشه ذهنیه دیگه، میشه حقیقیه. اگه خارج بگیم میشه خارجیه. و قولنا خرج من فی البلده. ببینید من فی البلد میشه یک قضیه خارجیه. و قولنا الانسانو ضاحکن بالقوه. همین انسان خارجیه ضاحک بالقوه است، میتونه با شرایطی که براش پیش میاد یک ضاحک بالفعل بشه. و صدق الحکمه فی این گونه قضایا به مطابقت تهی للوجود العینی، به مطابقت خود همین موضوع قضیه شماست با اون واقع، به مطابقت حکم، به مطابقت حکم است با وجود عینی. و منها ما موضوعها ذهنیان، بعضی هاشون هم موضوعشون ذهنیه. حالا یا به حکم چیز موضوعش ذهنیه، به یه حکم ذهنی، یعنی حکمی که داری برش بار میکنی هم ناظر به همون ظرف ذهن است. البته اگر یک موضوع ذهنی باشد طبیعتا حکمی که دربارش صادر میکنیم حکم ذهنی هم هست. او خارجی عطف به ذهنی قبلی است، نه به حکم ذهنی. منها ما موضوعها ذهنیون او خارجیون مأخوذون به حکم ذهنیین. پس موضوعش خارجی هم میتونه باشه ولی مأخوذ به یک حکم ذهنی است دیگه. مثل این مثالی که انسان مفهوم کلی است، این رو موضوعش خارجی گرفته، حکمش رو ذهنی گرفته. اینجا هم موضوعش ذهنی است و هم حکمش چیه؟ ذهنی است دیگه. مأخوذون به حکم ذهنی که قولنا الکلی اما ذاتیون او عرضیون ولی انسانون نوعون. اولی برای مثال حکم ذهنی، دومی مثال برای موضوع خارجی که حکمش ذهنی است. اولی مثال است برای موضوع ذهنی، دومی مثال است برای موضوع خارجی که حکمش ذهنی است. و صدق الحکمه فی این قضایا به مطابقت حکم نسبت به ذهن است. لکون موطن ثبوتها هو الذهن، چون ثبوت این قضیه ذهن است، ثبوتش تو ذهن است دیگه. و کل القسمین صادقان، این دوتا قسم صادق هستن به مطابقت این دوتا با نفس الامر. ببینید تعبیر میکنیم با نفس الامر دیگه، یعنی ثبوت عام از ذهنی و خارجی. فثبوت النفس الامریه اعم مطلقا من کل من الثبوت ذهنی و الخارجی، از هر کدوم از ثبوت ذهنی و خارجی. اینجا تو سفیدیاش نوشته والفرضی، چون ممکنه یه چیزی ثبوتش نه خارجی باشه نه ذهنی باشه، فرضی باشه. ببین همه اینها رو چی در بر میگیرد دیگه، و از حرفای مرحوم علامه هم برداشت شد دیگه، چون ایشون فرمود گاهی عقل اعتبار می‌کند یه چیزی را که مستر است به اعتبار کردنش، اونم واسه اینجاها به یه شکلی مرحوم علامه می آورد. و قیل ان نفس الامر عقل مجرد، عقل یعنی یک موجود مجرد، لذا مجردون صرفا یک صفت تأکیدی و توضیحی است دیگه. فیه صور المعقولات عامتن، همه معقولات توش هست. و فیه التصدیقات الصادقه فی القضایا الذهنیه و اسخای میکنم فیه صور المعقولات عامتن و التصدیقات الصادقه تو فی القضایا الذهنیه و الخارجیه تطابق ما عنده من الصور معقوله، مطابق با همون صور معقول است. این صور معقول است. مرحوم علامه فرماید که این مشکل صدق رو حل نمی کنه. ما بحث نفس الامر رو که مطرح کردیم مشکل صدق رو حل کرد. از ما می پرسید این چجوری صادقه؟ میگم تو خب مطابق با واقع. میگم کدوم واقع؟ میگم خب واقع متناسب با خودش دیگه. این مسئله حل میکنی. ولی شما میگید میگم کدوم واقع؟ همون صور حکایی که در موجود مجرد هست. میگم خب اگر خودشون صور حکایی هستن صدقشون به چیه؟ باز دوباره مشکل چی میشه؟ برمیگرده دیگه. و فیه انا ننقل الکلام الى ما عنده من الصور العلمیه فهی تصدیقات تحتاج و فی صدق این تصدیقات الى ثبوت لموامینها خارجن عنها تطابقه مطابق باشد این مزامین با اون خارج. پس بالاخره این که یه کسی بیاد بگه ما مشکل این مفاهیم ذهنی رو حلشون میکنیم، قضایای ذهنی رو حلشون میکنیم، مثلا یه قضیه ذهنی شما دارید مطابقش تو خارج خارجی نیست دیگه، این استوری ما صدقش رو درست بکنیم میگیم مطابق است با صور ادراکی توی عقل تو موجود مجرد. خب اون چی جوری صادق است؟ ملاک صدق اون چی هست؟ اون که شما میگید متن واقع که نیست، صورت حکایی است. از این جهت ما باید جوری مسئله نفس الامر رو تحلیلش بکنیم که صدق قضایا دوباره مشکل رو برنگردوند. ان شاء الله موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.